بسم الله الرحمن الرحیم.
فرمودن که این کتاب ما برای کسی نوشته شده که طالب حکمت ذوقیه باشه. حالا یا اینکه به درجه اجتهاد در ذوق رسیده باشه و یا اینکه فقط طالب باشه، اما حکمت بحثیه هم خونده باشه. کسی که بخواد فقط حکمت بحثیه بخونه باید به کتب مشا مراجعه کنه. این کتاب ما برای او کافی نیست. زیرا که ما قواعدی داریم که بر سوانح و لوامع نوریه مبتنی هستند و مشا قواعدی دارن که بر نظر و فکر و برهان مبتنی هستند. این دو قاعده مأخذشون با هم، این دو نوع قواعد مأخذشون با هم فرق میکنن. بنابراین اگر کسی طالب اون نوع قواعد باشه از راه دیگری میره و کسی که طالب این نوع قواعد باشه از راه دیگری، پس راهشون مشترک نیست. بنابراین اگر میخواد حکمت مشا رو بخونه سر به سراغ کتاب ما نیاد، به سراغ کتاب مشایی بره. اینا دیگه مطالبی نیست که خیلیش از خارج مضروبه، از خارج بگم. فمن اراد البحث وحده فعلیه به طریقت المشایین. هر کس که فکر و نظر تنها رو میخواد باید به طریقه مشایین مراجعه کنه. فانها حسنتون للبحث وحده، برای بحث به تنهایی یک روش خوبی است. محکمتون یعنی استوارم هست، قابل اعتماده. سلام علیکم. البته شکوکی ایراداتی هم برش وارد میشه چنانچه بعدا خواهیم گفت، ولی نسبت به خودشون قابل اعتماده. لبتناعها علی قواعدی که بعضی از این قواعد ضروری یعنی بدیهی هند و درشون اشتباهی راه نداره، و بعضها نظریتون که تثبت و به امور فطریه، اگرچه نظری هن ولی از راه فطرت ثابت میشن، اونها هم درشون اشتباه چندان راه نداره، مگه حالا یه وقت اختلالی در وقت فکر کردن پیش بیاد. علی حال قواعد اونها هم قواعد معتبری است، قابل اعتمادی است، اگرچه فروعی که از این قواعد گاهی استنباط میکنن فروعی است که درش احیانا اشتباه پیش میاد. سلام علیکم. و لیس لنا معه کلام و مباحثه فی القواعد الاشراقیه. چنین کسی که فقط طالب حکمت بحثی است، با او ما کلامی و بحثی در قواعد اشراقی نداریم، یعنی قواعد اشراقی به درد او نمیخوره، زیرا که مسیر او با مسیر اشراق فرق میکنه. لاختلاف الاصول و تباین المآخذ، به دو جهت، هم اصولی که ما ازش استفاده میکنیم با اصولی که او طالبه یعنی اصول بحثی فرق داره، هم مآخذی که ما ازش این اصول استنباط میکنیم با مآخذی که او میخواد اصول بحثی رو ازش استنباط کنه تفاوت داره. اختلاف الاصول اولا و تباین المآخذ ثانیا. لأن اصل قواعد اشراقیه و مأخذ قواعد اشراقیه کشف و عیان، در حالی که اصل قواعد مشائین بحث و برهانه. پس مأخذها فرق میکنن، خود قواعد هم که روشن فرق میکنن، پس از هر دو جهت فرق هست. وقتی فرق هست او اگر طالب یک جهته نمیتونه به جهت دیگر رو بیاره. بعد میفرمد که اشراقیون اصلا بدون سوانح نوریه که مبنای اصولشون میشن نمیتونن بحث بکنن، کارشون منظم نمیشه. اونها از قواعدی استفاده میکنن که همونطور که عرض کردیم مبتنیست بر لوامع نوریه. این لوامع نوریه که درخشش های عالم عقولند، به اینها افاضه میشن و اینها در انتهای این نور یا در ابتدای این نور عوالم عقلی رو میبینن و قواعدشون رو طبق اون عوالم تنظیم میکنن. بسیاری از قواعد اشراقی، سلام علیکم، بسیاری از قواعد اشراقی از طریق این نور گرفته میشه. البته بعضی از قواعد اشراقی هم داریم که اونا با فکر گرفته میشن، از طریق این نور گرفته نمیشن، ولی بالاخره بسیاری از قواعد چون از طریق این نور گرفته میشن، شخص باید به همین نور اعتماد کنه نه به بحث و برهان. البته گاهی از اوقات هم شکی براش پیدا میشه. اینطور نیست که شخصی که مشاهده و عیان میکنه از شک مسون بمونه، اون هم بالاخره مبتلا به شک میشه، منتها اگر نفسشو از بدن منخلع کرده باشه و به امور دنیایی دل نداده باشه میتونه اون اشتباهات رو و شکوک رو برطرف کنه و حق را آنچنان که هست بیابه. ولی الاشراقیون لا ينتظم امرهم دون سوانه نوریتن، بدون اون سوانه و لوامه نوری اصلا کارشون انتظام پیدا نمی کنه، علمشون مرتب نمیشه، چون قواعدشون، بسیاری از قواعدشون مبتنی بر این انواره و اگر این انوار نباشه نمیتونن اون قواعد رو تنظیم کنن. حالا چطوری این قواعد بر طبق اون انوار تنظیم میشه بعدا روشن میشه، فهرستی رو در صفحه بعد میگیم و بعد هم که وقتی وارد اصل بحث شدیم مطالب کاملا روشن میشه. سوانه نوریه رو معنا میکنن ای لوام انوریتن عقلیتن، لوام یعنی درخشش های روشنی که عقلی است، یعنی از عالم عقول تابیده، که همونطور که قبلا هم اشاره کردیم تکون و همین لوامه مبنای اصول صحیحهی که قواعد اشراقیه به حساب میاد. یعنی قواعد اشراقیه رو ما مبتنی میکنیم بر این انوار، اگر این انوار نباشه قواعد اشراقی استنباط نمیشه، اگر قواعد اشراقی استنباط نشه فروعات اشراقی که حکمت الاشراق رو تنظیم میکنن به دست نمیان. پس اصل الاصول این لوامه نوریند و بعد خود اصولند و بعدم دیگه فروعات. خب چرا بدون لوامع نوریه کارشون انتظام پیدا نمی کنه؟ زیرا که بعضی از این قواعدشون، نه همه، بعضی از این قواعدشون مبتنی بر این سوانه نوریه است. فإن من هذه القواعد، من همونطور که اشاره میکنیم من تبعیضی است، فإن من هذه القواعد الاشراقیه المذکوره في هذا الكتاب ما تبتنی، یعنی قواعدی است که تبتنی علی هذه الانوار، مبتنی بر این انواره. ای بعضها، این داره من تبعیضیه رو بیان میکنه، ای بعضها، چرا به بعض تفسیر کردید این قواعد رو، من القواعد رو به بعض تفسیر کردید؟ الا ما يدل عليه لفظت من تبعیضیه فی قولش گفته فإن من هذه القواعد. خب حالا چرا بعض رو شما به بعض تفسیر کردید؟ چرا مصنف بعض رو گفته؟ تفسیر به بعض روشن شد که چرا، چون من تبعیضیه تو کلامه. اما اصلا چرا خود مصنف بعض قواعد رو گفته؟ میفهمن علتش اینه که همه قواعد اشراقی مبتنی بر عیان نیست، بعضی ها رو ما از فکر و استدلال به دست میاریم، ولی خب بسیاریش هم از طریق عیان به دست میاد. اینا بعدا روشن میشه، وقتی قواعد رو گفتیم معلوم میشه که بعضی از قواعد همون قواعدیست که مشا گفته و اونا از طریق عیان به دست نیمده، بعضی از قواعد دیگری که ما ابداع کردیم اونا از طریق اشراق به دست میاد و حکمت اشراق ما هم مبتنی بر همون قواعد اشراقی است. از لیسه جمعی اول قواعد، این دلیل بر اینه که چرا مصنف بعض رو گفته، چرا مصنف گفته بعضی از قواعد مبتنی بر این انوارن. از لیسه جمعی اول قواعد یبتنی علا این انوار بل بعضها، ول بعض الاخر مبتنی است علی غیر این انوار، مبتنی بر فکر و ایناست، همون قواعد مشائیه، بالاخره اونا هم گفتن ما هم قبول داریم، رد نمی کنیم. بسیاری از مباحث طبیعی که کاری به عالم عقول نداره، اینا قواعدش مستنبط از همین عالم طبیعته، اینا احتیاج به لوامع نوریه نداره. البته لوامع نوریه ما رو کمک میکنه در استنباط، ولی احتیاج به اون نداره. همونطور که مشائی مطالب رو از این قواعدشون از این منابع مادی گرفتن، ما هم از همین منابع مادی قواعدمون رو میگیریم، منتها چون ما قواعدی داریم نوری که اونها باید از بالا گرفته بشه، اونها رو میگیم به وسیله عیان و لوامع نوریه گرفته میشه. پس همه اصول ما اصول مبتنی بر انوار عقلیه نیستن، بعضی مبتنی بر انوار عقلیه و بعضی مبتنی بر همون حکمت بسیطه، به همون فکر و نظر. بله بله، اونا قواعد اشراقیه نمیشه، ولی مجموعه ایشون میگه بعضی از قواعد اشراقیه، بعضی از قواعد مبتنی بر اونهاست. اشراق بالاخره قاعده رو که قبول بکنه، قاعده رو که قبول کنه بالاخره جزء حکمت الاشراق قرار میده، بر همه اینا قواعد اشراقیه میگه. همه رو قواعد اشراقیه میگیم، منتها بعضی هاشون مبتنی بر این انوارن، بعضی ها نیستن. حالا انشالله توضیح بیشترش به قول ایشون الا ما ستقف و علیه اندل وقوف الا ما فی الکتاب، وقتی مطلع شدی بر مطالب کتاب توجه میکنی که بعضی از این قواعد مبتنی بر انوارن، بعضی مبتنی بر انوار نیستن. در قسم دومی که از این کتاب میاد بیشتر مباحث مبتنی بر انوار، ولی در قسم اول بحث های منطقیات مثلا، بحث های مغالطات یا بعضی از قسمت ها ممکنه مطالب نوری توش داشته باشه ولی مطالب غیر نوری هم داره. بله دیگه، حتی انوغ علهم فل اصوله، حتی انوغ علهم فل اصوله شکن، یه فی از کتاب ما افتاده، اون که اون کتاب داره، اون کتاب فی رو داریم، کتاب ما نداره. حتی انوغ علهم یعنی برای کسانی که برای اشراقیون، حتی اگر برای اشراقیون در اصولی که مبتنیست بر اون اصول قواعد اشراقی، وحی از سبانه نوریه، منظور از این اصول سبانه نوریه، چون ما به دو چیز اصول میگیم در این کتاب، یکی خود قواعدی که ازش استفاده میکنیم و جزئیاتش رو که تشریح کردیم حکمت اشراق تنظیم میشه، یکی هم مبنای این قواعد و اصول که همون سبانه نوریه هستن. سبانه نوریه اصل این اصولن و از باب این که اصل اصولن بهشون اصول گفته میشه. خود اصول و قواعد اشراقی هم که اصول اشراقی هستن، پس ما دو گونه اصول داریم. در اینجا منظور از اصولی که میگیم اون اصل الاصول یعنی سبانه نوریه. حتی این وقع لهم یعنی برای اشراقیون در اصولی که مبتنی میشود بر اون اصول قواعد اشراقیه، یعنی اصولی که حتی اصلا برای این قواعد مبنا هستن، برای این قواعد که منظور هیست سبای و سبانه نوریه، منظور از این اصولی که مصنف در اینجا گفته خود قواعد اشراقیه نیستن، مبانی این قواعد اشراقیه یعنی سبانه نوریه هستن. اگر در سبانه نوریه شکی پدید بیاد یزول عنهم، یعنی این شک از این اشراقیون زائل میشه، به سلم المخلعه، سلم یعنی نردبان، و در لغت بر هر چیزی که وسیله رسیدن به یه هدفی باشه سلم گفته میشه، و چون نفس ما وسیله رسیدن به کمالات نفسانیست از این باب برش سلم اطلاق کرده. پس منظور از سلم در اینجا نفس ناطقه انسانیست. مخلعم یعنی از بدن خلع شده باشه، نه اینکه در بدن نباشه، ارتباط با بدن داره ولی علاقه بدنی نداره، به این معنا که با مادیات رابطهشو قطع کرده، با بدن و بدنیات ارتباط علاقه‌ای نداره، ولو ارتباط تدبیری داره، بدن رو داره تدبیر میکنه، ولی اینطور نیست که منغمس در ماده باشه مثل انسانهایی که وابسته به دنیا هستن که اونا منغمس در ماده. ای به نفس المتخلعت عن البدن، به سلم المخلعه رو معنا میکنه، ای به نفس المتخلعت عن البدن که این نفس المشاهدت للمباد العقلیه و سبانه نوریه، عقلی که نفسی که مشاهده میکند مبادی عقلیه و سبانه نوریه رو. مبادی عقلیه همون موجودات عالم عقلن، سبانه نوریه اشراقات این هاست، اشراقات مبادی عقلیه رو میگیم سبانه نوریه که هر دو مربوطه به عالم عقولن. خود جواهر عالم عقل رو و حیاتشون رو میگیم مبادی اشراقیه، سبانه و تابش هایی که از اونجا به طرف انسان کامل میتابه میگیم سبانه نوریه. بعد یه مطلبی دارم که عرض کردم میاد، و اون مطلب اینه که چطور این لوامع نوریه و چطور این مجردات عقلیه مبنای اصول کشفیه و اشراقیه میشند. الان ما تا حالا ادعا میکنیم که این سبانه نوریه مبانی هستن که ما از طریقشون این اصول عقلیه، این اصول اشراقیه رو، قواعد اشراقیه رو به دست میاریم، استنباط میکنیم. چجوری استنباط میکنیم؟ ایشون با یه تشبیه مطلب رو حل میکنه، البته بیش از تشبیه هم نمیشه در اینجا گفت، چون کسی که با عالم عقلی تماس داشته باشه خودش متوجه میشه که چگونه استنباط میشه، کسی هم که تماس نداشته باشه با حرف نمیشه براش آشکار کرد، مگه همینطور که الان میگیم تشبیه کنیم. ایشون میگه که میبینی که علما رو که به احوال کواکب توجه میکنن و قواعد نجومیه رو از این احوال استنباط میکنن، و میبینی علمای طبیعت و فیزیک رو که به موجودات مادی توجه میکنن و از احوال موجودات مادی قواعد طبیعی استنباط میکنن. چگونه این احوال کواکب و احوال موجودات طبیعی بعد از مشاهده منشأ، بعد از مشاهده بصر منشأ احکام نجومی و طبیعی میشن، همچنان هم موجودات عقلی، موجودات عالم عقلی بعد از مشاهده بصیرت منشأ پیدایش احکام اشراقی و قواعد ذوقی میشن. با این تشبیهشون مسئله رو حل میکنه. بیش از اینم از کرم نمیتونه بگه که ما وقتی مراجعه میکنیم به علمای طبیعی میبینیم اینا مطالعه کردن در امور طبیعی خارج و با بصرشون مشاهده کردن و مطالعه کردن و بالاخره مطلبی رو که به عنوان اصل و قاعده بحثیه ذکر کردن، و همچنین علمای هیئت. حالا ما میگیم که ما هم که علمای اشراقیم، حکمای اشراقیم، باید با مشاهده قواعدمون رو به دست بیاریم. مشاهده مبانی، مشاهده مبانی یعنی مشاهده عالم عقول. عالم عقول رو مشاهده میکنیم و به توسط مشاهده عالم عقول قواعدی رو تنظیم میکنیم. بعدشون در ضمن اشاره میکنن به بعضی از اصطلاحات نجومی. سه تا اصطلاح نجومی اینجا دارن که احتیاج به توضیح داره، بقیه اصطلاحات احتیاج به توضیح نداره. یکی اصطلاح رجوعه، یکی وقوفه، یکی استقامته. اینو گفته شده که ما هفت تا کوکب سیار داریم، هفت تا کوکب سیار و 500 خورده اونطور که شمرده شده کوکب ثابت داریم. البته در زمان قدیم شمرده شده با چشم غیر مسلح، حالا که از میلیون و میلیارد هم تجاوز کرده. 500 خورده اون وقت رصد می شده با چشم غیر مسلح. ستاره های سواب در فلک هشتم هند، ولی سیارات در فلک یکم تا هفتم هند، یعنی قمر و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل. این هفتا میشن کواکب سیاره. از بین این 72 تاشو اصطلاحاً میگن نیرین، یعنی ماه و خورشید رو میگن نیرین. اون 5 تای دیگه رو اصطلاحاً میگن خمسه متحیره، یعنی 5 سیاره‌ای که متحیرن. حالا چرا بهشون میگن متحیره؟ به خاطر همینه که این 5 تا دارای رجوع و وقوف و استقامتند. رجوع و وقوف و استقامت اینا خیلی واضحه، یعنی خیلی آشکار به نظر میرسه، به این مناسبت اینا رو متحیر گفتن. کواکب سیار که همین 5 تا باشن، کواکب سیار متحیره که این 5 تا باشن، اینا در یه زمانی علت توالی سیر میکنن، علت توالی، و در یه زمانی سیرشون متوقف میشه و در یه زمانی علا خلاف توالی سیر میکنن. منطقه البروج رو که یه زمانی من توضیح داده بودم برای شماها، کمربندی میدونن که در فلک هشتم قرار گرفته، یعنی دوتا دایره فرضی، دوتا دایره عظیمه فرضی که محاصره کردن استوای این فلک ثوابت رو رسم میکنن، البته در ذهن. در فاصله این دو دایره ستاره های قرار گرفتن که به 12 مجموعه ستاره قرار گرفتن که هر مجموعه رو در بخشی از این منطقه قرار میدن و این منطقه رو تقسیم میکنن به 12 برج. یک برجش حمله که مطابق با فروردینه، یک برجش ثور مطابق با اردیبهشته، همینطور میام تا برج آخر که حوت مطابق با اسفنده. این همون 12 برجی که الان در بین ما رایجه، همون 12 برجن منتها با اسمای مجموعه ستاره ها، که مجموعه ستاره ای که به صورت بره در آمده حمل میگن، به صورت گاف در آمده ثور میگن، اون آخر هم که به صورت دوتا ماهی در آمده حوت میگن. ما اگر از حمل شروع کنیم به سمت حوت بریم، نظم این برج ها چنان است که ما از مغرب به سمت مشرق رفتیم. خوب دقت کنید، اگه از حمل به سمت حوت بریم، از مغرب به سمت مشرق رفتیم. در اصطلاح هیئت این سیر رو اصطلاحا میگن علت توالی. توالی یعنی سیر من المغرب الى المشرق یا سیر من الحمل الى الحوت، اینو میگن توالی. الا خلاف توالی یعنی سیر مخالف این، من الحوت الى الحمل، من المشرق الى المغرب. پس اصطلاح الى توالی یعنی من المغرب الى المشرق، اصطلاح الا خلاف توالی یعنی من المشرق الى المغرب. این اصطلاح زیاد در هیئت به کار برده میشه، میگن این ستاره علا توالی سیر میکنه، اون یکی علا خلاف توالی سیر میکنه. توضیح هم دیگه نمیدن، خودتون باید بدون علا توالی یعنی چه، علا خلاف توالی یعنی چه. سلام علیکم. این یه مطلب که علا توالی و علا خلاف توالی روشن میشه. مطلب دوم این که هر کوکبی دارای یه فلک کلی و افلاک جزئی هست. اینم من در سابقه یادم به درست یاده بودم. مثلا فرض کنید مریخ رو، این یه کوکبه، کوکبش دیده میشه، همونیست که در شب طالعه، به صورت یه ستاره پرنور دیده میشه، ستاره سرخ دیده میشه، چون سرخه بهش میگن، بعضی میگن کوکب جنگه. این کوکب فلکی داره، فلکش دیده نمیشه، مثل هوا که دیده نمیشه، اون فلک هم دیده نمیشه چون شفافه. فلک دور زمین رو احاطه کرده، کوکب دور زمین احاطه نکرده، کوکب مثل یه نقطه است رو آسمون دیده میشه، ولی فلکی که این کوکب در او هست دور زمین رو احاطه کرده. این فلک کلی تقسیم میشه به سه فلک، البته بعضی چهار فلک دارن، بعضی کمتر دارن. خورشید رو میگن دو تا فلک داره، فلک جزئی، ولی حالا نوع سیارات سه تا فلک دارن. یه فلک ممثل داره، یه فلک خارج المرکز داره، یه فلک تدویر داره. دینان من باید شکلشو بشم چون حالا فعلا برده بحثمون نیست، همین اندازه اکتفا میکنم. فلک ممثل مثل منطقه البروجه، به همین جهت هم بهش میگن ممثل. اون علت توالی سیرش علت توالی است، یعنی من المغرب الى المشرق. و فلک خارج المرکز فلکی است که از اسمش پیداست مرکزش با مرکز زمین یکی نیست، مرکزش با زمین یکی نیست. ممثل مرکزش زمینه، مثل منطقه البروج مرکزش زمینه، و یکی از جهاتی که بهش ممثل گفتن همینه. هم ممثلش میگن چون علت توالی مثل منطقه البروج سری داره، هم ممثلش میگن چون مرکزش مثل مرکز منطقه البروجه، یعنی همونطور که مرکز منطقه البروج زمینه، مرکز اونم زمینه. به این دو مناسبت گفتن بهش ممثل. اما خارج المرکز فلکی است که مرکزش خارج از زمینه. به وسیله فلک خارج المرکز اوج و حضیض یک سیاره رو توجیه میکردن، چون مرکزش خارجه، قسمتی از این فلک به زمین نزدیکتره، قسمتی به زمین دورتره. وقتی که کوکب در ناحیه نزدیکترین این فلک قرار میگرفت میگفتن کوکب در حال حضیضه، وقتی در دورترین نقطه این فلک قرار میگرفت میگفتن در حال اوجه، چون مرکزش هم با زمین فرق داره، نزدیک و دور میشد به زمین. اگه مرکزش با مرکز زمین یکی بود، همه نقاط این فلک با زمین فاصله برابر داشت، اما چون مرکزش با زمین فرق داره، فاصلهش با زمین نابرابره، گاهی فاصلهش نزدیک میشه، گاهی دور میشه. اون وقتی که نزدیک میشه کوکب در اون قسمت نزدیک قرار میگیره، عزیز کوکبه، اون وقتی که در ناحیه دور قرار میگیره اوج کوکبه. یک فلک دیگر داریم که در فلک خارج المرکزه، این اصلا مرکزش با مرکز زمین جور نیست، این توی خود فلک قرار گرفته، مثل یک ساچمه بربرنگ که توی اون بربرنگ قرار گرفته باشه. یعنی مرکز این ساچمه با مرکز بربرنگ فرق میکنه، اصلا یه چیز دیگه است. تدویر این چنینه، یعنی در فلک خارج المرکز به این صورت قرار گرفته. کوکب در تدویره، کوکب همیشه در تدویره. تدویر شروع میکنه به گشتن، این مقدمه بحث بود، الان میخوام وارد بحث بشم. خارج المرکز شروع میکنه به چرخیدن، دور زمین. تدویرم شروع میکنه به چرخیدن دور خودش، چون تدویر نمیتونه دور زمین بچرخه، اصلا با زمین اشتراکی نداره. تدویر شروع میکنه به دور خودش چرخیدن، خارج المرکز شروع میکنه دور زمین چرخیدن. در یه حالت از حالات که این باید در شکل ترسیم بشه، میبینیم که فلک خارج المرکز مثلا داره، فلک خارج المرکز الی توالی میره، یعنی من المشرق الی المغرب میره. تدویر هم در وقتی که داره میچرخه به همون سمت داره میچرخه. اینجا کوکب به نظر میرسه که خیلی سریع به طرف مشرق میره، خیلی سریع به طرف مشرق میره. چرا؟ چون هم خارج المرکز داره میره به سمت مشرق و تدویری رو که در درون خودش به سمت مشرق میبره، که تدویر به حرکت طبیعی به سمت مشرق میره، هم خود تدویر داره حرکتش به سمت مشرقه. اینجا کوکب حرکتش برابر است با مجموع حرکت خارج المرکز و حرکت تدویر، و این مجموع حرکت حرکت به سمت مشرق رو تند میکنه. اصطلاحا در اینجا میگن کوکب در حال استقامته. این حالت رو میگن حالت استقامت، کوکب رو میگن کوکب مستقیم، یعنی داره به سمت مشرق میره. بعد وقتی میرسه که تدویر داره به این تدویری که داشته میچرخیده داره خودش میچرخه دیگه، حالا با خارج المرکز، مثلا تدویر فرض کنید خارج المرکز این باشه، تدویر داره دور خودش میچرخه، خارج المرکز قبلا این صورتی میرفته، تدویر هم این صورتی میرفته، خب این دوتا با هم دیگه یه سیر میرفتن. حالا کوکب اومده این برای تدویر داره میره بالا، میره به سمت بالا، یعنی درست خلاف خارج المرکز. خارج المرکز داره این ور میره، تدویر کوکب رو داره این ور میبره. این اختلاف الان در حرکت خارج المرکز و تدویر پیش میاد، یعنی کوکب به سمتی میره که تدویر داره میچرخه، خارج المرکز به سمت دیگه میره. اینجا ما باید اگر بخوام محاسبه کنیم سیر کوکب رو، باید حرکت تدویر رو با حرکت خارج المرکز که خلاف همه، یکی علت توالیسه که دیگه رفته سمت الا خلاف توالی، این حرکت ها رو با هم مقایسه کنیم، تفاضلشون رو بگیریم. یعنی مثلا فرض کنید حرکت یکی 20 به سمت مشرق داره با 20، مثلا فرض کنید با 20 کیلومتر میره، مثلا اون یکی هم داره به همون صورت میره. این تفاضلشون رو که بگیریم، دو حالت اتفاق میفته. گاهی تفاضل صفر میشه، یعنی اون 20 اینم 20 میشه صفر. گاهی اون 20 تدویر 40 یا تدویر مثلا 35، تدویر 15 تا جلوتره. این دو حالت اتفاق میفته. در حالتی که هر دو تفاضلشون صفر باشه، کوکب به نظر میرسه که حرکت نمیکنه، چون یه حرکت به سمت توالی داره به تبع خارج المرکز، یه حرکت علا خلاف توالی داره به تبع تدویر. این دو تا حرکت ها چون هر دو مساوی هن، یکی به این سمت میره یکی به اون سمت، یعنی مثل این که به طرف چپ میکشنش 20 کیلومتر، به طرف راست میکشنش 20 کیلومتر، خب این مثلا در همونجا میمونه دیگه. کسی 20 کیلومتر سمت چپ بکشتش، کسی هم 20 کیلومتر سمت راست بکشتش با این سرعت، و این در همونجا توقف میکنه. به نظر میرسه که کوکب در این حال متوقفه. اصطلاحا این رو میگن وقوف و ستاره رو میگن واقف. اون وقتی که تفاضل بیشتر بشه، یعنی فلک تدویر مثلا 35 حرکت کنه، فلک خارج المرکز 20 حرکت کنه، فلک تدویری که حالا داره علا خلاف توالی میره این 15 درجه جلو میفته. یعنی 15 درجه این کوکب سیار رو به سمت مشرق، به سمت مغرب سوق میده. اون خارج المرکز 20 درجه به سمت مشرق میبرتش، تدویر 35 درجه به سمت مغرب، به سمت مغرب میفرستش. پس قهرن کوکب 15 درجه به سمت مغرب میره، چون 20 درجه اون با 20 درجه این خونسا میشه، کوکب 15 درجه به سمت مغرب میره، یعنی علا خلاف توالی سیر میکنه. این اصطلاحا میگن رجوع، و کوکب رو میگن راجع، یا میگن عکس، گاهی میگن عکس، گاهی میگن رجعت، گاهی میگن رجوع، گاهی میگن عکس، حتی گاهی تراجع هم میگن. پس روشن شد رجوع الکوکب چیه، وقوف الکوکب چیه، استقامت الکوکب چیه. دلیلاش هم روشن شد، البته دلیلش باید بیشتر از این توضیح داده میشد، مختصر نست، یعنی فقط به عنوان فهرستی. استقامت یعنی اون زمانی که کوکب سیار، این خمسه متحیره، به سمت مشرق یعنی علت توالی سیر میکنن. وقوف یعنی اون وقتی که وایساده به نظر میرسن. رجوع یعنی اون وقتی که پلا خلاف توالی به سمت مشرق سیر میکنن. خلاصه مطلب اینه که ما کوکب رو در طول سال که رصد میکنیم، سه حالت از این کوکب به نظرمون میرسه. اول میبینیم به سمت مشرق سیر کرد، امشب این طرفه طلوع کرده، شب بعد میبینیم به سمت مشرق رفته، از طرف مشرق طلوع کرده، شب بعد دوباره اون ورتر. گاهی نگاه بعضی شبا بلند میشیم میگیم نه، همون جایی که بوده، امشب اینجا طلوع شده، فردا شام همونجا، پس فردا شام همونجا. این ستاره واقف به نظر خب میره، اول به سمت مشرق میرفت، هی به سمت مشرق نزدیک میشد، هی طلوعش مختلف میشد به سمت مشرق. قبل بعدم که دیدیم وایساده، بعد میبینیم به سمت مغرب میره. این خمسه رو میگن متحیره، یعنی خودشون نمیدونن چه کنن. این ور میره هوا، یعنی یه دفعه فکری به نظرش میرسه که نه، مثل اینکه باید برگردم، یه خورده وای میسته، فکر میکنه، دو مرتبه بر میگرده، دوباره از این ور، دوباره وایساده، دوباره برگشته. ببینید همش متحیره، نمیدونه چه. مثل آدمی که یه مسیر رو میخواد بره، متحیر میشه، وای میسته، دوباره بر میگرده. اینا همینطور میشه که این اصطلاحا میگن رجوع و وقوف و استقامت. خب حالا رجوع و وقوف و استقامت رو آقایون در کوکب دیدند، نشستن فکر کردن، قاعده استنباط کردن، و اون قاعده اینه که ما فلکی به نام فلک تدبیر داریم که این در خارج المرکزه و به این چنین حرکت میکنه خلاف خارج المرکز. احکام همونطور که عرض کردم. اینا چجوری فهمیدن؟ اونا که نفهمیدن تدبیر چجوری ترسیم کردن؟ دیدن، فقط دیدن که این کوکب رجعت داره، استقامت داره، وقوف داره. گفتن این با توجیه بشه. چجوری رجعت و استقامت و وقوف داره؟ ناچار شدن که به ترتیبی که یه فلک دیگری ترسیم کنن و اون فلک رو مرکزش رو به اون صورت جرس کردن درست کنن که در خود دور خودش بشه. خیلی فکر میخواد که چطوری توجیه کنه. مثلا فرض کنید همون اول اوج و عزیز رو دیدن، اینا که میگن فلک قابل رؤیت نیست، فلک خارج مرکز که ندیدن، اوج و عزیز دیدن، گفتن چیکار کنیم که اوج و عزیز درست کنیم؟ فکرشون رسید یه فلکی خارج المرکز درست کنن، فلکی خارج المرکز درست کردن، علاوه بر ممثل رجعت و استقامت و وقوف رو دیدن، فکرشون رسید که اون فلک خارج المرکز نمیتونه این مشکل حل کنه، یه فلک دیگه باید درست کنیم، یه فلک دیگه نام تبدیل درست کنیم. دیگه حالت دیگه برای کوکب ندیدن که احتیاج به فلک چهارمی داشته باشه، همین سه تا فلک کافی بود. البته در عطارد چون دو دفعه اوج و عزیز داره، دو تا خارج المرکز درست کردن. در قمر هم چون دو تا اوج و عزیز داره، یه حامل درست کردن، یه مائل درست کردن، چون دیگه دو تا خارج المرکز، دو نوع خارج المرکزه. بعدم ممثلش رو به نام جوزهر یه جور دیگه درست کردن. بالاخره هر کدوم اینا رو طبق اون چه که مشاهده میکردن تنظیم میکردن، یعنی چون میگفتن حرکت باید به وسیله فلک باشه، اگر حرکتی به وسیله فلکی توجیه شد فبه ها، اگر حرکت بعدی هم باز با اون فلک توجیه شد احتیاج نداریم، اگر نتونستیم با اون فلک توجیه کنیم فلک دیگری ترسیم میکنیم. به قول خواجه در تذکره میگه انا لا نسبت فی الافلاک فضلا، ما زیاد فلک اثبات نمیکنیم تا بتونیم حرکات رو به گردن یه فلک میندازیم، اگر دیدیم نشد و یه فلک دیگه درست میکنیم، درست میکنیم، نه که ما درست میکنیم، میگیم هست. خب بعد دیگه نوبت رسید به منجمین جدید. البته در منجمین قدیم هم کسانی بودن مثل ابو ریحان بیرونی که افرا قبول نکرد، یه چیزای دیگه گفت که ولی حرفش خاموش شد، چون گفت تموم شد. تا نوبت رسید به منجمین غربی، اونم هم حرف ابو ریحان زدن، ولی دنبالش رو گرفتن بقیهشون که آمدن، دنبالش رو گرفتن، بالاخره به یه جا رسوندنش. اول مثلا کشف شد که زمین میچرخه دور خورشید، خورشید ثابت فرض شد. بعد بعضی از قواعد به دست آمد که بعضی از حرکات رو توجیه میکرد، تا بالاخره رسیدن به این که مدار این کواکب همه بیضی هست. با رسیدن به این مطلب خیلی از مشکلات حل شد، که مدار ویزی هن و هم اوج عزیز حل شد، دیگه احتیاج افلاک نداشتن و به ترتیبی افلاک حذف شد که قوه جاذبه و قوه گریز از مرکز درست شد. البته قوه جاذبه قبلها کشف شده بود ولی بعدها کشف شد که قوه جاذبه عمومی داریم، یعنی همه کواکب نسبت به هم تجاذب دارن، همه سیارات، زمین، خورشید، این همه به هم تجاذب دارن و قوه جاذبه بر هم اثر میذارن و قوه گریز از مرکز این دوتا ترکیب میشن یه حرکت دورانی به وجود میاد. چین حالا فعلا مورد بحث ما نیست. منظورم اینه که میبینید که از مشاهده کواکب اینها قاعده های نجومی رو استنباط کردن. قاعده های نجومی از مشاهده کواکب استنباط شد. همچنین قواعد فیزیکی و طبیعی از مشاهده امور طبیعی پیدا شد. خب چه عیب داره که قواعد اشراقی هم از مشاهده عالم عقلی پدید بیاد؟ همونطور که مشاهده کواکب و مشاهده موجودات مادی منشأ پیدایش قواعد نجومی و قواعد طبیعی شدند، همچنین مشاهده عالم عقلی هم منشأ پیدایش قواعد اشراقی و ذوقی بشه. پس اینه که ما تا حالا اصرار میکنیم که قواعد اشراقی مبتنی بر سوانح نوری است، جهتش همینه که باید اون سوانح نوری، اون تابش های نوری باشه، ما در اون تابش های نوری اون عالم عقول رو مشاهده کنیم، بعد طبق اون چه که در اون عالم عقول میگذره قواعدی تنظیم کنیم. و کما انا شاهدن المحسوسات کل کواکب در علم نجوم و الاجسام طبیعیه در علم فیزیک و طبیعت و تیقننا بعض احوالها، بعض احوال این کواکب رو یا اجسام طبیعیه رو، این محسوسات رو از طریق مشاهده یقین پیدا کردیم، که رجوع الکواکب و وقوفها و استقامتها، اینا توضیح دادم، و بطء حرکتها و سرعتها، این دیگه خیلی احتیاج به توضیح نداره. بعضی از کواکب بطیع الحرکتن، بعضی ها سریع الحرکتن، مثلا ما یکی از کواکب کوکب سیاره، این سریع ترین کوکبه، به طوری که در هر 28 روز خورده 28 روز نیم تقریبا یک دور زمین میزنه، برخلاف ثوابت که اینا کنترین حرکت رو دارن، در هر 70 سال یک درجه نجومی، یعنی یکی از 360 درجه رو سیر میکنن در هر 70 سال، یعنی ماه در هر 28 روز که به یک سال نمیرسه 360 درجه طی میکنه، این در هر 70 سال یک درجه طی میکنه، هر 70 سال، خیلی کنده. و بقیه سیارات هم مثل عطارد و زهره و اینا متوسطند. پس میبینید که سرعت حرکت دارن، بطء حرکت دارن، و بطء حرکت ها و سرعت ها الی غیر ذلک احوال دیگری که برای کواکب هست. این در مورد علم نجوم. اما در علم طبیعت، و که اشکال الاجسام طبیعیت و مقادیرها و اماکن و اماکنها و حرکاتها و سکوناتها و سایر تغایرات طبیعیه، اجسام طبیعیه دارای اشکال، ما اشکالشون رو میبینیم، بعضی مدورن بعضی مزلعن، مقادیر مختلف دارن، مقادیرشون هم حس میشه، اماکنشون مختلف، حرکاتشون، سکناتشون، سایر تغییرات طبیعی که درشون پیدا میشه، قابل کون و فساد، اینا همه مشاهده میشه، همه حس میشه. والا مشاهده لازم نیست با بصر، بعضی هم با غیر بصر هم حس میشه. مشاهده در علم منطق گفته شده که به دو معنا اطلاق میشه، هم به معنای ابصار، هم به معنای حس، حتی بر حس مشاهده گفته میشه. لذا بعضی از مقدمات برهان رو میگن حسیات. حسیات رو وقتی میخوان تقسیم کنن، تقسیم میکنن به مبصرات و ملموسات و مشمومات و کذا، که همه حس، همه مشاهدات نامیده میشن. حسیات رو مشاهدات هم گاهی میگن، که در مقابل وجدانیات، در مقابل وجدانیت قرار میگیرن، که گاهی خلاصه مشاهدات بر کل حسیات اطلاق میشه. در اینجا هم ما مشاهده میکنیم اجسام رو، مشاهده میکنیم، ممکنه با بصر باشه، ممکنه با بقیه حواس باشه. تغییرات مثلا بعضی ممکنه با بصر مشاهده نشه ولی با بقیه حواس مشاهده میشه. علی حال ما اینها رو در علم طبیعی مشاهده میکنیم و در علم ریاضی که هیئت باشه. ثم بنینا ثم بنینا علیها علوما صحیحا. مشاهده کردیم محسوسات رو در علم هیئت و محسوسات رو در علم طبیعت، ثم بنینا بر همین محسوسات، یعنی بر این احوالی که متيقنا من المحسوسات المشاهده مشاهده، بنینا علوما صحیحا کل هیئت و غیرها. علم هیئت و علم طبیعت، علم طبیعی، همه اینا مبتنی شدن بر این مشاهدات ما و همه هم صحیح بودن. یک قواعد صحیحه از مشاهدات علوم، از مشاهدات موجودات طبیعی به دست آوردیم. بله، حالا البته اصل قضیه همونطور که عرض کردم با مشاهده بصره. خواستم اون سایر تغییرات طبیعی رو توضیح بدم، توضیح کنم. حالا اگه سایر تغییرات طبیعی هم شما با بصر دیدید که اصلا احتیاج نداره که مشاهده رو در اینجا من محسوس بگیرید. مشاهده به من محسوس اطلاق میشه. در اینجا هم اگر اطلاق بکنید بعضی از مشکلات اون حل میکنه. اگه اطلاق هم نکردید دبی نداره. بفرمایید محسوسات به معنی خودش مشاهده من مبصر. و غیرها من المسائل الطبیعیه المبنیه علی احوال الاجسام الطبیعیه، که این مسائل طبیعی مبنیان بر احوال اجسام طبیعیه، کل هیئت علی احوال الکواکب. این تیکه عبارت رو توجه کنید، کل هیئت علی احوال الکواکب مثال تشبیه برای همون عبارت قبلی، مسائل طبیعی که مبنیاند علی احوال اجسام طبیعیه کل هیئتی که مبنیست علی احوال الکواکب، که داره تشبیه میکنه. خود مصنف هیئت رو گفت، شارح مسائل طبیعی رو برای تفسیر غیرها ذکر کرد، غیرها که در عبارت مصنف است، بعدم دو مرتبه تشبیه کرد به همون هیئتی که مصنف گفته. مسائل طبیعی مبنی اند بر احوال اجسام، همونطور که هیئت هم مبنی است بر احوال شواکه. خب همونطور که ما از محسوسات، از مشاهده محسوسات و یقین و احوالشون علوم صحیحه هیئت رو و علوم صحیحه طبیعت رو استنباط میکنیم، همچنین از مشاهده عالم عقل به توسط این لوامع نوریه احکام صحیح و حکمت اشراق رو به دست میاریم. فکذا نشاهد من روحانیات، یعنی عالم عقول، اشیایی رو که ذوات حل مجرده، خودشون رو، خود جواهر مجرده عقلی رو ما مشاهده میکنیم در عالم عقل، و اشراقاتها، درخشش هاشون رو، یعنی تابش هاشون رو، و لمعان ها، یعنی درخشش هاشون رو، چون اونا دارای درخشش هم، یعنی خودشون نورانی هم و تابش هم دارن. خورشید رو دقت بکنید، خورشید خودش نورانیه، نور خیلی زیادی هم داره که نمیشه بهش نگاه کرد، تابشش هم هست که به تابشش ما نگاه میکنیم، به این نوری که ازش افاضه میشه میتونیم نگاه کنیم، ولی به اون درخشش نمیتونیم نگاه کنیم. خودش درخشنده است و تابش هم داره، یعنی نوری هم افاضه میکنه. اونام همینطورن، اونام یه موجوداتن، جوهری دارن، بعد نورانی هم هستن، منتها نوری که با بصر دیده نمیشه، نوری که با بصیرت باید دیده بشه، تابش هم دارن. همه اینا رو ما میتونیم وقتی که نفسمون رو به شما رسوندیم مشاهده کنیم. کذوات حل مجرده و اشراقات، یعنی تابشاشون، و لمعان یعنی نورشون. لمعان نور درخشنده لرزانه. البته حالا در مورد اونها ممکنه نتونیم بگیم لرزان، ولی خورشید و اینا رو همین نورای محسوس همینطورن، لمعان دارن، یعنی عیاب و ذهاب دارن، ثابت نیستن. لمعان درخشش هم تو کرسیم درخشش با اضطرابه. و بعض و حیات هن نوریه، بعض و حیات نوریه، بعدم ثابت میکنیم اینشالا در قسم دوم که این مجردات دارای حیات نورانی هم هستن، حیات نوریه. ما خودمون دارای حیاتی هستیم، کیفیات محسوسه ما، کیفیات نفسانی ما همه حیات هم. مثلا رنگیمون که داریم، قدمون که داریم، حتی علممون که کیف محسوسه، قدرتمون، همین حیات هم. منطقه بعضی حیات جسمانی مثل رنگ، بعضی حیات نفسانی مثل علم. اونجا هم همین عوارض هست، اونجا هم مجردات همین عوارض دارن. اصطلاحاً به عوارض اونجایی میگیم حیات نوریه، از قبیل علمشون و قدرتشون. و اگر چیزهایی مثل رنگ و اینا دارن که حالا ما نمیدونیم، کسان که رفتن، کسان که دیدن میدونن، حیات نوریه یعنی همون حیاتی که ما داریم، البته اونایی که مخصوص جسم نباشه، اونایی که مخصوص جسم نباشه که اونا بتونن داشته باشن، که در ما مثلا حیات برزخیه، قاصده، یعنی تاریکه، مثلا در اونها نوری است. کذبات المجرده یک، و اشراقات ها دو، لمعان ها سه، و بعض حیات نوری. بعض حیات هنوره مشاهده میکنیم من روحانیات اشیایی رو ثم نبنی علیها، یعنی علا اشیاء بنا میکنیم بر این اشیاء مشاهده من روحانیات علوم الهیه و اسرار ربانیه رو که اصطلاحاً اصول اشراقیه و قواعد ذوقیه بهش گفته میشه. پس روشن شد که چگونه ما این سوانه نوریه رو، چگونه این سوانه نوریه و اون مجردات عقلیه منشأ پیدایش قواعد اشراقیه میشند. همونطور که اون کواکب خارجیه و اجسام مادی خارجیه منشأ پدید آمدن علوم حیوی و طبیعی میشند. بقیه مطالب انشاءالله برای جلسه بعد.